آقای کریمی، یه خبر خیلی خوب هم بین خبرها دیروز منتشر شد و امروز حالا روی سایت ها قرار داده شده، اونم تدوین سند راهبردی برای 4 زنجیره ارزش صنعتیه که اتفاقای این خبر شما هم بود.
بله، خبری که دیروز آقای صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت گفتن،
اتفاقای خوبی افتاده و اعضای خوبی توی این جلسه بودن، از جمله بربرچای خوب کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران. حالا می‌خوام ببینیم کم و کیف این خبر چیه و چقدر میتونه راهگشا باشه توی صنایع مختلف ما. آقای مهندس علیرضا کلاهی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران، پشت خط ارتباطی ما هستن تا از کم و کیف این جلسه بیشتر ما رو مطلع کنن. آقای مهندس کلاهی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
متشکرم. یه توضیح مبسوط و مفصل میدین راجع به این جلسه و این خبر خوبی که آقای صادقی نیارکی دادن؟
ببینید، در اصل ما تو کشور یک از مشکلاتی که داریم یک تمرکز بیش از حدی بوده بر تولید مواد اولیه و صنایع بالادستی. عمده صادرات ما هم در همین مواد تشکیل میده و خب مشکلی که تو این حوزه هست اینه که خب این صنایع هم سرمایه برن، هم فرصت‌های شغلی خیلی زیادی ایجاد نمی‌کنن. برای ایجاد فرصت شغلی و تنوع دادن به تولیدات و صادرات کشور باید در واقع زنجیره ارزش حول این مزیت‌های نسبی کشور تعریف بشه و شرایطی فراهم شه که این مواد تولیدی ایران مثل فلزات صنعتی که ما تولید میکنیم، مواد شیمیایی و پتروشیمی هم در کشور بمونه، در داخل زنجیره ارزش قرار بگیره و ما محصولات نهایی رو صادر بکنیم.
بله، گفتن که انشالله این اتفاقات و این نشست و این روند طوری پیش میره که ما بحث ترخیص مواد اولیه از گمرکات رو هم خیلی راحت تر داشته باشیم. این چقدر میتونه کمک کننده باشه مهندس؟
ببینیم، به طور کلی یکی از مشکلاتی که در کشور داریم بالا بودن هزینه‌های مبادلاتیه و ضعف رقابت پذیری. این هم به همین علتی که ما اصولا صنایع بالادستی که معمولا خب زنجیره تامین گسترده‌ای ندارن، پیچیدگی در واقع تامین مواد اولیه و نیرو انسانی هم زیاد ندارن، تو کشور رشد کردن ولی حلقه های بری مقداری مقفول موندن. بعد در تمام این عملیات تحصیل شه، زمینه تولید رقابت پذیر و سهولت در ایجاد در واقع فضای کسب و کار برای بخش خصوصی فراهم شده، بتونن راحت کارشون رو بکنن، با رقبای خارجیشون تو بازارهای صادراتی رقابت بکنن. چون واقعیت هم اینه صنعتی که فقط بخواد داخل مرزهای کشور محدود بمونه قطعا پایدار نخواهد.
بسیار عالی. یه بحث خیلی خیلی مهمی هم که این روزها توی اقتصاد دنیا هم بهش اشاره میشه و اصلا آسانسور اقتصادی خیلی از کشورهای پیشرفته هم هست و به ما هم میتونه کمک کنه، اون بحث فناوری هاست. به این موضوع چقدر اشاره شد توی جلسه و
موضوع
چقدر
فناوری هست؟ موضوع خود منه. من 2 ماه پیش تقریبا در حتی این جرقه بود که 1 سال پیش با خوندن چند تا کتاب واقعا مشاهده یک سری روندها در دنیا در ذهن من زده شد و خب هم فرصت در این هم ریسک درش نهفته.
بله.
ریسک برای کشور ما اینه که دنیا داره به سرعت به سمت استفاده به روز افزون از انرژی‌های تجدیدپذیر میره. همین امسال سال 2020 نزدیک 90% کل ظرفیت جدید نیروگاهی جهان تجدیدپذیر بوده. این همگام با دوات تعهدات زیست محیطی که همه کشورها دادن برای کاهش گرمایش زمین و خب بحث رشد فناوریه که انرژی تجدیدپذیر رو روز رو در ارزان‌تر میکنه و در دسترس‌تر میکنه، به این معنی که ما شاهد به سقوط خیلی سریع استفاده از سوخت‌های فسیلی در حوزه تولید برق خواهیم بود.
بله.
ذل دیگه این ماجرا هم که میگم یه باز یه قسمتش برای ما هم یک این بعد برای ما فرصته، چون کشور ما خودش یکی از بزرگترین بیشترین پتانسیل‌های تولید انرژی خورشیدی رو داره در دنیا. از اون طرف هم حمل و نقل در دنیا داره به سرعت به سمت برقی شدن میره و این به این معنیه که نزدیک به 40% مصرف نفت دنیا در خطر جایگزینیه توسط برق و برق تجدیدپذیر و این به این معنیه که ما دیگه نمیتونیم اکتفا کنیم به فروش نفت و گذران و امور کشور از همین طریق.
بله.
باید به توسعه فناوری داخل کشور بپردازیم، باید صنایع کشور رو تنوع بدیم. فرصت‌های زیادی هم داریم، ما دارایی خدادادیمون فقط محدود به نفت و گاز نیست، دارایی معدنی ایران بسیار گسترده و غنیه.
بله.
کشوری هستیم در میان در منطقه که نظر واقعا ژئوستراتژیک موقعیت بی‌نظیری داریم. اگر بتونیم درست عمل کنیم، فناوری رو در کشور توسعه بدیم و به رشد صنایع ساخت محور کمک کنیم، میتونیم یک از هاوای صنعتی منطقه باشیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس کلاهی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدواریم که این صنعت هر چه زودتر تدوین بشه و ضمانت اجرایی خوبی هم داشته باشه، شاید پیشرفت خوبی در کشورمون باشیم. ممنونم ازتون. صبح بخیر.
میکنم. از شما خدافظی میکنم.
خب بازم خبر بشنیم.
بله، گفتن که آب و گاز کم مصرف ها مجانی شده. این مصوبه هیئت وزیران که از اول دیماه قرار مشترکان خانگی که میزان مصرفشون کم باشه شامل تخفیف 100% بشن. خانم اکبری اومدن بله. مشترکان رو به 3 دسته خوش مصرف، پر مصرف و بد مصرف تقسیم بندی کردن. حالا قرار شده که برای خوش مصرفا تخفیف‌های 100% رو قائل بشن و در نهایت بد مصرفا هم عوامل بازدارنده‌ای رو براشون لحاظ بکنن که به هر حال الگوی مصرف اون هم اصلاح بشه. این قانون فقط برای و تخفیف برای واحدهای خالی از سکنه یا سکونتگاه‌های غیر دائم مثل ویلاها و باغ‌ها شامل نمیشه. و اما خبر آخرمون هم توی این بخش، اگه خاطرتون باشه، آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس یه بار با ما گفتگو کرد و گفتش که اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی‌های بدهکاران شبکه بانکی تا پایان امسال تمدید شد به دلایل شرایط اقتصادی و شرایط کرونایی. تاکید کردن که افراد مشمول تا پایان آذر ماه فقط فرصت دارن که برن به بانک و تقاضای خودشون رو ارائه بدن. یادآوری هم کردن که سقف مجاز برای استفاده از این مزایا برای افراد حقیقی 5 میلیارد ریال و برای افراد حقوقی 2 میلیارد ریال خواهد.
500 میلیون و 2 میلیارد تومان.
ببخشید. 20 میلیارد ریال که همون 2 میلیارد تومان.
2 میلیارد تومان. متشکرم آقای کریمی. برمیگردیم باز هم به شما. خش. بریم یه بخشی رو بشنویم با گوش جان، حالمون خوب بشه از تلاش آدم‌هایی که ویژه و بی‌نظیر برای اطلاع ایران انرژی می‌ذارن.
من دیناری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو
مسئله تولیدی که تا حالا بودم ناملایمات زیادی بوده، یعنی روزهایی بوده که خیلی چیزا اصلا وفق مراد تو پیش نیومده. شاید بخوام بگم 70% روزا اینجوری بوده و من جنگیدم. دست میذارم روزانه خودم بلند میشم و این شعارمه. من به هیچ کس احتیاجی ندارم. وقتی خدا اون بالاست با منو میبینه و کمکم میکنه، همه راهها با پشت کار باز میشه و خداوند کمک میکنه.
بانو فرشته علیپور، دانش آموخته ارشد شیمی، مصمم و سخت کوش، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون صنعت کانون زنان بازرگان استان قزوین.
خانم علیپور نازنین، خودتون متولد قزوین هستید؟
بله، متولد قزوین هستم. پدر مادرم اصالتاً زنجانی هستن و من قزوین به دنیا آمدم. پدرم شغل آزاد داشت، مادرم خونه دار بودن. یه پدر خیلی منعطف و آروم، مادر نه، کاملا در هر عرصه‌ای با مشکلات بجنگه و حلش بکنه. شاید مثل خصلت‌های من شبیه مادرم هست. از این بچه‌هایی بودم که دوست داشتم همیشه اول باشم. کلاس‌ها رو جلو جلو تابستون می‌خوندم. بعد هر وقت دبیر از من سوال می‌کردن، بین 40 تا بچه من جواب می‌دادم. معلم همیشه به من یه دبیر می‌گفتش که چرا از 40 نفر یه نفر رو گفتن که آخر علیپور کلاسش رو تابستون رفته، این تابستون جلو جلو خونده درسشو. رشته شیمی هم که قبول شدم، جالب بدین من تجرید آوردم تا اولام. اصلا نمی‌فهمیدم شیمی یعنی چی. یه دبیر خیلی خوبی شیمی انقدر سلیق و روانگو شد، اصلا یه رشته مورد علاقه من. که دیگه من وقتی قبول شدم هیچ کس نمیگفت تو چی قبول شدی، همون شیمی قبول شدی، یعنی این تیپی از من سوال می‌کرد. وقتی که رشته شیمی می‌خوندم، انقدر من به صنعت علاقه من بودم خانم نعمت‌زاده، که از فکر میکنم 2 یا 3 من بود به عناوین مختلف میرفتم گروه، میگفتم من میخوام برم مثلا شرکت نمیدونم رنگ مثلا همچین چیزی، میخوام برم اونجا کارآموزی، میخوام برم کارورزی. من چند تا نامه اینطوری داشتم که توی شرکت ها وارد شدم. هر وقت میرفتم شهرسنتی البرز، خب یکی از شهرسنتی اول ایرانه، همیشه به خودم میگفتم من بالاخره یه کارخونه میذارم. شاید باورتون نشه، سال دوم دانشگاهم بود. بعد که این قضیه تموم شد و من اومدم توی تقریبا دیگه وارد صنعت شده بودم، من چون بگم الان 20 ساله تو صنعتم، صنایع مختلف از شوینده گرفته و پروژه عطر رو حتی کار کردم، یادم کارخونه‌ای حال متفاوتی بود ولی تو شوینده خیلی بودم. خیلی دلم می‌خواست که یه کارخونه خود خودمون داشته باشیم. با پدر من اصرار میکردم که شروع کنیم به کار کردن. یه جایی رو ما خواستیم مهیا بکنیم که یه جایی به مشکل خورد. ازدواج ما متصادف شد با اینکه طرف مقابل من مدیر عامل یه کارخونه.
بله.
اینجا خیلی جالب بود. من وارد شدم، همسر من کارخونه داشتن. وقتی اومدم خواستگاری بنده. کارخونه تازه لوپا بود. اینطوری نبود کارخونه قدری باشه. کارخونه تازه راه اندازی شده بود.
کارخونه همسرتون؟
بله، کارخونه همین کارخونه که الان هستی مقواسازی تازه راه اندازی شده بود. ولی من انقدر علاقه من به این موضوع بودم، از گرفتن حتی همین برند و حالا استاندارد گرفتن و بهداشت گرفتن و همه اینا پروسه های خودشو داشت و همه اینا رو من خودم گرفتم. من از سال 78 وارد صنعت شدم، ولی از 86 بود که حالا این قضیه این کارخونه که الان هستم اتفاق افتاد. دیگه عرقه خیلی بیشتر شد. یعنی من احساس کردم دیگه محیطی هستم که متعلق به خودمه و باید بیش از پیش زحمت بکشم.
و این کارخونه که الان میفرمایید همون کارخونه تولید مقواهای بهداشتی هست
بلد.
که شما درش
مدیر عامل هستید. البته خانم خدمتتون بگم ما تو کارخونه، خب چون توی استان تنها تولید کننده مقواهام هستیم، میان آخر کاغذو میگیریم، همین کاغذایاتی که میگیم جدا کنید و طلای کثیفه اینا رو میایم خمیدش میکنیم و با حالا یه سری فرآیندی که روش انجام میشه، میشه یه مقواه در دسترس، یه مقواه بهداشتی که میشه جعبه پیتزا، جعبه شیرینی و هر نوع بسته‌بندی مواد غذایی، جعبه رشته و الان تو همه فروشگاه‌های کشور برند ما وجود داره. الان چون دستگاهمون تقریبا اتوماتیکه، خب به نسبت نیروی انسانی کمتری میخواد، ولی قبلا اینطوری نبود. قبلا 40 تا کارگر مستقیم داشتیم و هلوهوش 150 تا غیر مستقیم. الان 20 تا شدن کارگر مستقیممون و باز همون 150 تا، چون بالاخره پخش و اینا بیشتر شده، غیر مستقیم تو مجموعه ما هستن.
تو جعبه های تولیدی خودتون تا حالا براتون پیتزا آوردن؟
بله، یه وقتی من مهمونی میرم یا یکی میاد خونه ما، یه جعبه ای که میذاره رو میز ما، خب یه وقتی دیدید مثلا شما که میره خونه کسی، اون جعبه رو با یه فاصله حالا یا اصلا نمیارن یا یکم دیرتر رو اینا اون جعبه رو باز میکنن. ولی من انقدر به کارم علاقه مندم، اون جعبه که وارد منزل ما میشه، من گفتم جعبه رو بالا میگیرم ببینم این برند مال ما، کار ما یا مال کسی دیگه است، که دیگه همه واسهشو بخند دیگه متوجه میشن از کارهای من که من دنبال اینم که اینا محصولو کی تولید کرده.
رقیباتونم بشناسید.
هر چی که باور آدما باشه به اون باوره میرسه. اونی هم که جیبش هم پرپوله یه شب 100 سالا نمیتونه بره، باید آروم آروم پله پله اون راهو طی بکنه تا به مقصد برسه. از هر اون پله‌ای که بالا میره یه تجربه کسب میکنه. بالاخره تو مسیر یه سری اشتباهات اتفاق میفته برای اون که آدم بخواد موفق بشه، که تو پله بعدی دیگه این اشتباه تکرار نمیشه.
من درود بر شما که پله پله نردبون ساختید برای رسیدن به موفقیت.
بزرگواری.
الهی که سلامت باشید همیشه. همه کسایی که برای ایران عزیزمون تلاش میکنن، علی‌رغم همه سختی ها ایستادگی میکنن تا سفره‌ای پهن بشه برای رزق و نان حلال برای هموطنان عزیزمون. خدا قوت.
شبتون بخیر باشه. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خانوما تو این وقت. سلام علیکم.
سلام،
حالتون چطوره؟
ممنون، شما
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
میگن خانوما خیلی شفافان هستی؟
کم
با کیا هستین با کیا نیستی؟
با شوهرم هستم، با مامانم هستم.
حالا یکی بهش نمه میگه هنه اگره با شوهرت براست شفاف.
ولی خب با بقیه باید بگیرن مسئله چجوریه. با دوست نمیشه خب خیلی شفاف بود.
تو مسائل مالی با دیگران شفافی؟
آره، حرام و حلال خیلی مهم.
نه مثلا یکی سیه پولی رو نیاز داشته باشه، شما مثلا شفافیت نداشته باشی و بهش بگی که نه ندارم، با یکی داشتی.
آره، یکی دو دفعه پیش اومده میدونستم داره دروغ میگه، ندادم بهش. علاکی گفتم که باید برم بگم شوهرم بهت بده، من ندارم. ولی بوده، گفتن که بده، منم بهش دادم. تو میدونستم اقلا لازم.
این عدم شفافیت چی رو به وجود میاره بین آدما؟ بعضیا میگن سیاست تو کارا.
اعتماد آدما از بین میبره. خیلی اصلا میان یه کارایی میکنن باعث میشن که اعتمادت از بین بره، به هیچ کسی که نتونی اعتماد بکنی.
خیلی متشکرم، چقدر شفاف گفتید کارا رو. زنده باشید. ممنونم دوستان عزیز شنونده. شما چقدر آدم شفافی هستی تو کسب و کار و این عدم شفافیت باعث میشه که چی رو به همراه داشته باشین تو روابطمون، خصوصا روابط اقتصادی؟ اینجا روز از دار.
امیدوارم که هممون شفاف باشیم توی همه عرصه‌های زندگی. یه خبری رو دیروز شنیدیم، اون هم این که ریجستری گوشی تلفن همراه غیر حضوری شد. این اتفاق هم به خاطر این افتاد که آقای ارونقی گفته بودن که صفای طولانی داره تشکیل میشه از مسافران و عدم امکان رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی توی وضعیت موجود هست، اونم توی مبادی ورودی گمرک، به دلیل حالا این الزام به ریجستری حضوری گوشی تلفن همراه. حالا قرار شده از اول دی ماه این اتفاق بیفته. برای اینکه از کم و کیف این خبر مطلع بشیم، آقای علی وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران پشت خط ارتباطی ما هستن تا توضیح بیشتری بدن. آقای وکیلی سلام عرض میکنم، صبح عالی، بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. این خبر از دیروز بارگذاری شده و حالا مردم هم میخوام بدونن که چیه داستان. ظاهرا از اول دی ماه قرار این طرح اجرایی بشه.
بله، من اجازه میخواستم یه توضیحی قبلش بدم به شنوندگان محترم. عرضم به حضورتون که بر اساس مصوبات ستاد مرکزی مرز به قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران مکلف شد که از 12/7/99 اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین ورودی و انجام تشریفات گمرکی که در ارتباط با رجیستری تلفن همراه است در لحظه ورود به کشور اقدام بکنه. اگرچه از همون اول ما میدونستیم که این طرح مشکلات خیلی زیادی رو به همراه خواهد داشت، چون زیرساخت‌های لازمش هنوز به وجود نیومده بود.
بله.
ما پیشنهاداتی دادیم، یک سری از مراحل رجیستری مثل اون الزام به داشتن سیم کارت به نام خود مسافر حذف شد. بعد منتها با توجه به شرایط کرونایی کشور و توصیه‌های ستاد ملی مرز با کرونا و با توجه به اینکه صف‌های خیلی طولانی تشکیل می شود و این رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و نارضایتی مسافرین رو به دنبال داشت، ما با هماهنگی ستاد مرکزی مرز به قاچاق کالا و ارز و درخواست ستاد مبارزه ملی با کرونا قرار شد که از ابتدای دی ماه سال جاری ما رجستری گوشی تلفن همراه رو به صورت غیر حضوری داشته باشیم.
بله.
ما اظهارنامه مسافری تهیه کردیم و در اختیار مسافرین از طریق آژانس‌های مسافرتی، ایرلاین‌ها و یا بعد از گیت گذرنامه در اختیار مسافرین محترم قرار می‌دیم که در این اظهارنامه باکس‌هایی تهیه شده که مشخصات گوشیشون رو و به خصوص IMEI گوشی تلفن همراه رو درج کنن که با بارکد خوان‌هایی که به قول معروف در روزهای آینده در گمرکات مسافری ما قرار میدیم، ارزیابی ما صرفا به نسبت به ثبت مشخصات و IMEI گوشی به وسیله بارکدخوان اقدام میکنه.
بله.
و مسافر میتونه به محض ثبت مشخصات گوشیش از مبادی ورودی خارج بشه و بقیه تشریفات رجیستری تلفن رو تا یک ماه در منزل انجام بده.
آقای وکیلی، معاون فنی گمرک گفته که اگر این اتفاق بیفته از اول دی ماه، مدت زمان انجام فرآیند حضوری کمتر از 1 دقیقه میشه. این واقعا میتونه اتفاق بیفته؟
بله، این واقعا میتونه اتفاق بیفته، البته بستگی به زیرساخت‌های مخابراتی داره. حالا با اگر قضیه اینترنت و این چیزا نباشه، واقعا این کار خیلی مشکلی نخواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، امیدوارم که اتفاق خیلی خوبی بیفته. حتما فرصتمون کوتاهه، ولی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
مسافرین، یه سری از مسافرها بودن که از 12/4/99 اومده بودن وارد کشور شده بودن و گوشی‌های اینا به قول معروف ثبت نشده بود. بر اساس مصوباتی که ما گرفتیم با ستاد مرکزی مرز و قاچاق کالا و ارز، این افراد هم میتونن گوشی‌هاشون رو، اون کسایی که از 12/4/99 تا 3/9/99 وارد کشور شدن، به سامانه EPL گمرک مراجعه کنن. بعد از این که به قول معروف از گذرنامه سیستمی استعلام کردیم، و میتونن اینا هم گوشی‌هاشون رو به قول معروف ثبت بکنن. یه نکته قابل توجه اینه که بعد از این امکاناتی که ما فراهم کردیم و کوتاهی فرایند تشریفات گمرکی، همه عزیزان موظف به قول معروف مکلف هستن که گوشی‌های تلفن همراه خودشون رو قبل از خروج از مبادی ورودی حتما رجیستر بشه، ثبت اطلاعات بکنن. در غیر این صورت دیگه امکان به قول معروف ثبت مشخصاتشون بعد از خروج از فرودگاه یا مبادی ورودی وجود نداره.
بسیار خوب. پس برای گوشی‌های تلفن همراهی که تاریخ ورودشون از 12/4 تا 3/9 99 بوده میتونن طبق روال قبلی، یعنی استلام سیستمی از سامانه نیروی انتظامی داشته باشن، احراز مسافر بودن، بعد عملیات ترخیصش هم در ای پی ال گمرک بدون مراجعه حضوری امکان پذیر خواهد. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای وکیلی، روز فوق العاده ای رو براتون آرزو می‌کنم.
متشکرم،
خدا نگهدار. در مورد موضوع برنامه شفافیت خیلی پیامک و تلفن داشتیم، روزهای آینده هم حتما صحبت میکنیم، موضوعیه که مورد توجهتون قرار گرفته. آقا فرصت نداریم بریم سراغ روزنامه ها.
من خیلی سریع چند تا تیتر رو انتخاب کردم که میگم. روزنامه دنیای اقتصاد سبقت برند ایرانی در بازار پوشاک رو تیتر کرده. روزنامه فرصت امروز گفته که 11% جمعیت ایران توی تهرانه، گزارش خیلی خوبیه راجع به این فرصت‌ها و تهدیدهایی که ایجاد کرده گفته. روزنامه جهاد جهان اقتصاد هم از هجوم انرژی‌های تجدیدپذیر برای سبقت از طلای سیاه گفته. روزنامه تعادل نقل قول مستقیم کرده از وزیر نفت، گفته نفت رو میفروشیم اگه تحریما برن. دنیای خودرو هم کاهش دوباره قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد رو تیت کرده. یه گزارش خوبم راجع به انتقاد به سهم اندک حمل و نقل عمومی از بودجه 1400 داره. روزنامه اقتصاد پویا هم که روزنامه آخرمون باشه، یه گزارش تحلیلی خوب داره از گرایش مردم به سپرده گذاری در بانک یا سرمایه گذاری در تولید.
آقای کریمی خیلی متشکرم،
روزتون پر از خبرهای خوب.
خیلی متشکرم از همین شما. در مورد شفافیت که امروز صحبت کردیم، خیلی ها نظرات متفاوتی داشتن در این خصوص. مثلا دوست عزیزمون پیامک زدن که علی‌آقا برامون پیامک زدن، گفتن چون اعتماد به مردن دارن، برای شفافیت مسائل بعد از مرگ هم همیشه شفافیت برای زندگی و دونه به دونه مالی که وارد زندگی میشه ارزش و اعتبار قائل هستم. شنونده عزیزی برامون پیامک زدن، گفتن صبحتون بخیر باشه، من به شفافیت بسیار اعتقاد دارم چون هر کاری که بکنی برمیگرده به زندگی خود. شنونده های عزیزی هم گفتن الان شرایط اقتصادی طوری نیست که خیلی شفاف عمل کنیم. خیلی هم اعتقاد داشتن این شفافیت باید از اجتماع وارد خونه ها بشه، یعنی ما جامعهمون باید جامعه شفافی باشه تا ما هم بتونیم آدمای شفافی باشیم. خب جامعه ما از همین دونه به دونه آدم ها ساخته شده دیگه، ما شفاف باشیم جامعهمون شفاف خواهد بود. خدافظی کنیم. بله، متشکرم از اینکه با ما بودید و روزهای آینده هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. خیلی مراقب خودتون باشین، خواهش میکنم که ماسک بزنید، رعایت کنید، کرونا در کمین ماست. خداحافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم، پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
باب اول، طلب. به او گفتند خبر رسیده و شایعه شده و دهان به دهان چرخیده که شما شهید شده اید. خندید و گفت اینها چیزهایی است که دشت ها و کوه هایی را برای پیدا کردنش پیمودم. مرحله طلب مرحله یکسر جهد و جنب و جوش است، همراه با صبر و بصیرت یا بیداری و پایداری، و انسان در این بره هیچ آرامشی ندارد. تشکیل گردان وسط عروسی. شب عروسی یکی از نیروهایش با چند تن از همرزمان کنار هم نشسته بودند. علی نجیب نشست کنارشان و پیشنهاد تشکیل گردان 408 را به حاجی داد. حاج قاسم پذیرفت. همانجا هم گردان تشکیل شد و نیروهایش هم مشخص شدند. فرقی نمی کرد کجا باشد، وسط عروسی هم گردان می چید. امان فلاح، همرزم شهید.
تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیا. دعوت ها هرچی میشد مقدمه است برای اینکه انسان را بیدار کنند، انسان را بفهمونند، بهش ارائه بدن بهش که چه بوده است و چه هست و چه خواهد بود و عالم چجور است وضعش با ذات مقدس الله تعالی. و ما دستمون از این مسائل کوتاه است و امیدواریم که به برکت اولیاء خدا ما هم یک آشنایی ضعیفی پیدا بکنیم و بعض از حجب از پیش چشم ما برداشته بشد. خدای تبارک می فرماید که الله نور السماوات والارض و هو الاول والآخر و الظاهر والباطن. این رو ما با قلبمون با وجودمون ادراک کنیم، نه ادراک علمی مشاهده.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، ایمن، راحت، با طراحی مدرن، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.